الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو درباره مسئله 21 بود که لا یجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبی والاجنبیه، چه مرد به زن و چه زن به مرد، به عضو جدا شده از بدن اون هم نمیتواند نگاه کند، حرامون لا یجوز. بله آقا، نه دنبالش داره، اجنبیه رو بعد جدا کرده دنبالش مستقلن ذکر کرده. بله ده. بله، این در مسئله 45 داره و مسئله دیگری هم مسئله 47 ظاهرا، دو مسئله. در رابطه با این فرع و این مسئله عرض رسوندیم دلیلی نداریم جز استصحاب، گرچه تعبیر میکنن نص علیه غیر واحد، ولی اجماع و اتفاقی نیست که احیانا بشه به اجماع تمسک کرد، بلکه دلیلش استصحاب. شیخ در استصحاب اشکال کرد به تغییر موضوع، مرحوم آقای حکیم به نحوی دفاع کرد و گفت انفصال و اتصال از قبیل تغییر موضوع نیست و از قبیل حالات طارئه است. مرحوم آقای خویی کنه به این جواب اعتنا نفرمود، برگشت به همون تعبیر مرحوم شیخ انصاری که این تغییر موضوع است و استصحاب جاری نیست، کنه در مسئله نتیجه گرفت. پس دلیلی بر نجاست، دلیلی بر حرمت نظرش وجود ندارد، ولو در حاشیه بر عروه احتیاط کردن و با احتیاط عبور کردن. مرحوم آقای حکیم ضمن حرفشونم تنظیر کردن به نجاست و اعضاء الکلب یا ملکیت و اجزاء المملوک ولو بعد الابانه و جدا شدن. آقای خویی ای رو جواب دادن که نه، در اونجا با اینجا قابل مقایسه نیست، زیرا دلیل نجاست کلب انما یدل علی نجاست کل جزء من الکلب کما ان دلیل الملکیه یدل علی ملکیت کل جزء، لا انه یتکفل نجاست الکلب بما هو و به هذا العنوان و ملکیت المملوک المرکب من حیث المجموع که یحتاج فی اثبات نجاست الاجزاء المبانه او ملکیتها الى الاستصحاب. این مجموعه فرمایشات آقایون. دیروز در رابطه با فرمایشات آقایون عرض کردیم که اشکال تغییر موضوع فی نفسه به جای خود درسته و اینی که مرحوم آقای حکیم دفاع کردن که نه، اتصال و انفصال از قبیل حالات طارئه است و تبدل موضوع نیست و مخل به موضوع نیست، این ظاهراً تمام به نظر نمی رسه. در بیان موضوع، تشخیص موضوع، حکم به بقاء موضوع و علو این که نظر عرف مناطه، اما نه از نظر عرف مسامحی بلکه نظر عرف دقی، و عرف هم این گونه جاهل و گیج نیست که بین حالت اتصال و انفصال فرق نگذارد. اون وقتی که این حرام بود بما انه مرعتون، نه بما انه جزء المرعه، اونی که یحرم شرعن یحرم نظر الرجل الى المرعه الاجنبی، المرعه موضوع عدلنمون سابقا این بود، دلیل دیگه نسبت به اجزا نداشتیم، موضوع عنوان مرعه است و همچنین در عکسش. و نتیجتا تا وقتی که یستو علیه المرعه یحرم قطعا، شبهه‌ای که اومده برای اینکه وقتی جدا شد یه تیک دست اونه، این لا یستق علیه انه المرء ولو صدق بکند جزء من المرء، جزء اون که موضوع نبود، ولو اینکه اون وقتی که این متصل بود مجموعا صدق میکرد برش مرء، کل جزء الکل هو الاجزا به اسرها هو هو، اما حالایی که جدا شده لا یستقو علیه المرعه، بله یستقو علیه جزء المرعه سابقا مثلا، و این معناش تغییر موضوعه. اینی که عرف انفصال و انتصال را نبیند در موضوع و اینو جزء حالات تاریه ببیند، حالات تاریه یعنی زید یه وقتی اینجا نشسته زیر سایه، یه وقتی توی آفتاب، یه وقتی توی اینا، حالات تاریه از زید در همه این احوال زیدون، آیا اتصال و انفصال این عضو به این بدن این چنینه و این عضو همون است و در یک حال متصل و یک حال منفصل؟ نه، در اون وقت مرعه بود، یستق علیه المرعه مصداق مرعتون بود و حالا دیگه مصداق مرعتون نیست. اینو نمیشود ندیده گرفت بگیم عرف اینو نمیبیند. پس بله تغییر موضوع هست و به این حساب قابل استصحاب نیست که نه فرمایش های خویی درست. ولی عرض کردید یه نکته در اینجا هست، بله حالا هم همینجا عرض کنیم، تنظیری هم که آقای حکیم به مسئله قطعه مبانی از کلب کردن و قطعه مبانی از مملوک، بله اونجا هم دقیقا اتفاقا همین طوره و لولا به اصطلاح استصابی که خواهیم گفت اونجا هم ادله اولیه شاملش نمیشه. این تعبیری را که ایشون مرحوم آقای خویی اصرار بر این که نه اونا ادله ملکیت و نجاست تدل علی نجاست کل جزء من الکلب، ولذا حالا این جزءش اولو منفصل شده، این موضوع همون دلیل است و همون دلیل اولی داره برش دلالت میکند. ما کجا داریم یه همچی چیزی؟ اون دلیلی که داریم الکلب نجسون، عنوان کلبه، بله ینت مملوک هم همینطور. الحمدلله خوشحالم آی محمدی که شما بحث رو گوش نمی کنید که دیروز این رو درست تشریح کردی. بله نه خوشحالیم برای این کلمه یادشون ببینید دیروز عرض کردیم مثال آقای حکیم نمیگه هر ملکیتی المملوک الرق الاب کنیز امثال اینها، نه هر ملکیتی مثل فرش و آجر و ساختمان و چنین و چنان، این دوتا ها الله اول کلام در موضوع اینها، این ملکیت ها ملکیت یا تعلق کم باشه زیاد باشه هیچ عنوان نداره، اون چی که خریدم یا هرچی ارث بدرسیده یا هرچی چنین یا هرچی استنقاض کردی به خود اون عنوان نداره، در ملکیتش به یک عنوانی تعلق نگرفته، به خلاف ملکیت مملوک ما ملکت ایمانکم، اون ماست، اون عبد، اون عمست، اونجا عنوان داره. اینی که ایشون مرحوم آقای حکیم در مقام تنظیر مثال زده، مثال به این مملوک، نه من هر ملکیتی اون وقت این، بله چرا اونجا ها نخه، در اونجا هم حالا اگر چنان چه یک زمینی رو شما مالکی سیل اومد برد یه قطعش باقی موند، آیا مالکی یا نه؟ اونجا شکی نیست، استصحابم نمیخواد، چون ملکیتش هر سانتیمترش بود، مشا باشه این چنین، مفروض باشه این چنین، هر سانتیمترش بود ملکیتهاشون مستقل بود، ولذا اگر همش هم تباه شد فاسد شد تلف شد یه ذرهش هم باقی مونده بود همچنینه، یه بار گندم ملک شماست، دوز اومد برد دو سیر گندمش باقی مون. این ملک کیه؟ ملک مالک چه بلا اشکال، چون اون مالک مالک بود اجزای این گندم را از اول ملکیتش به کل جزءن تعلق گرفته بود و لذا تصرف فی کل جزءن مثلا غصب بود و حرام بود. اونجا ملکیتش اینجوره. در ملک عبد مالکن لعنوان عبد و عمه، نه عنوان اونجا نیست، فرض خصوصیتی ندارد، اون عنوان دخالت ندارد به هیچ وقت، به خلاف این مثال و مثل قضیه نجاست کلب. در کلبم به عنوان تعلق گرفته، بله میشه این مسئله مورد بحث. حالا وقتی که جدا شد و جزء شد، اون عنوان برش صدق نمی کند و لذا یشک و در باره نجاست و عدم نجاست یا ملکیت و عدم ملکیتش بحث استصحاب پیش میاد. بله ولی اشکال الاشکال که این استصحاب موضوعش تغییر کرده، پس مورد اشکاله. این نقض مثال تمثیل آقای حکیم به جاست. حالا مورد اشکاله از نظر استصحاب باید در همش بگید، و اگر در اونجا نمیتونید بگید، دنبال راه چارهش باید گشت. چند نه در اونجا مسلمه اجزای کلبم نجسون و امثال اینها، باید دنبال راه حلش گشت. شمایی که اشکال میکنید، بله اینجا رو هم باید اشکال بکنید، استصحاب جاری نمیشه، دلیل بر نجاستش نداریم، پس اجزای کلب طاهرون. این مناقشه هست. حالا عرض کردم پس تا اینجا قطع نظر از خدشه‌ای که در این دو مثال فرمودن و خب به جا نیست، از نظر کلیت مسئله استصحاب مشکل تغییر موضوع رو دارد، مگر بریم سراغ این مطلب. یه استصحاب جدید، یک استصحاب روی یک حکم و موضوعی که ضمن قضیه به وجود آمد، اونی که در احکام الکلب و نجسون، المرأتو یحرم النظر الی، الرجلو یحرم النظر الی و کسی، اونا رو عناوینه رو عناوینه رو عناوینه، همه وقتی تغییر موضوع شد دیگه نمیشه استصحاب کرد. اما بسیاری از موارد این عناوین بعد از این که بر یک مواردی و مصادیقی انطباق پیدا کرد و در نتیجه این انطباق حکم آمد روی این مصادیق و این مصداق موضوع حکم شد، اون وقت می توان در موارد شکش، در اجزایش، در بعضی جهات دیگری که شک پیش میاد، حکم روی این مصداق را، نه حکم عام لا، حکم روی این مصداق را بما انه هازا، این فرد، این شی، این جنس، این چنین و اون چنان، حکم روی هازا رو میشه استصحاب کرد. مانعی از این استصحاب نی. بذارید من یکی که عرض بکنم. بله ولی حالا وقتی که شد، شما قبلا نتیجه گرفتید به تمام اعضائه، گفتید یا نه؟ بله، از همین المرأت و یحرم و نظر و الی به تمام اعضائها ها، ولذا حتی الوجه و الکفین مثلا گفتید عمومات یشملو، حتی اون موضع. پس حکم انطبق بر این موضوع به تمام اعضائه. حتما فرق بین مرکب حقیقی و مجازی و جوهر و دوات و قلم و امثال اینا فرق میکنه. یعنی چی؟
مرکب حقیقی اجزا تغییر میکنه.
بله حالا چی؟ نفهمیدم منظور، درست بیان کنید. ببینید فرق بین مرکب حقیقی و مجازی در این جهتی که حالا تو ذهن مبارک شما لعل میخواهید بفرمایید نیست. در مرکب مجازی هم یتصور فرض میشه تغییر اعضاش همون حالته. در مرکب حقیقی اعضایش واقعا حقیقتن مثلا ممکنه منتفی بشه بعضی از اجزایش، در مرکب مجازی اعتباره. در هر حال تغییر اجزا، انتفاع بعضی از اجزا پیش میاد. این همه بحث اقل و اکثر و کل جز در باب صلات، در باب حج، در باب امثال اینها، بحث جریان اصول، همه اینا رو همینه، اونم رو مرکبه. بنابراین میدونم در میگم اینها هم همین تعبیرات درش هست، مثل مرکب حقیقی. حالا فرقی که میخواید بگذارید چیه؟
اثری که رو مثلا جمع مثل آب، وقتی که مثلا این دو تا عنصر با هم جمع شد،
اینا وقتی که جدا باشن، یه اثری
دارن ترکیب که جدا، انسان هم وقتی که ترکیب شد این اجزا، این حقیقت انسان یه چیزیه، این اجزا هم یه چیز دیگر اثرشون فرق
می‌کنه. اون اجزا اون اجزا پس رفتید روی اجزای تحلیلیه از نظر جنس و فصل، منظورتون اینا میدونم مرکبه که از این دو حیث مرکب جنس و فصل. هر کدوم اینها به رفتن موضوع بعض از اجزا دیگه اون مرکب سابق نیست. این که باطلا اشکال تشدید میکنه در این مسئله، هم حقیقی هم مجازی. جزئیش که رفت اون مرکب دیگه مرکب سابق نیست، ولذا در اون جایی که لا یقدر بر بعضی از اجزا در باب صلات، جایی دیگه در اقل و اکثر، همین موضوع پیش آمد که آیا می شود استصحاب کرد وجوب این سایر اجزا را. پنج جور استصحاب مرحوم شیخ در اونجا تصویر کرد. چرا؟ برای این که میگه این اون نیست. حالا که اینجا قضیه برعکسه، یه جزءش مورد بحثه، این یه جزء هو الکل، این یه جزء هو المرآه، نیست دیگه. بله ما میگیم نیست، مرآه نیست، شد. اما اینی که داریم عرض میکنیم اینه، اووردید رو جزء. حالا بله، حالا مستاق شد. ببینید وقتی که یک حکم انطباق پیدا میکنه بر موضوع، این وجود خارجی موضوعه،
به شرط اتصال.
کی گفت این شرط رو؟ اگر در این موضوع، ببینید اگر در این موضوع به شرط اتصال چنین، این که تسلسل درش لازم میاد، کل جزئین به شرط اتصال به سایر الاجزا، بعد جزئیتش هم به شرط اتصال به سایر الاجزا، و همچنین جزئیت دوم، جزئیت سوم، جزئیتش هم خودش جز اون، شرطیت هم خودش جز اون، این تسلسل لازم میاد. پس این نیست، به شرطیت نیست. اونی که شد یحرم النظر، بله یحرم النظر الی هذه، این مصداق به ما، این که شامل همه این اجزا. پس این حکم منطبق شد بر همه اجزا، اینجا حکم منبسط شد بر کل جزئه. حرمت و نظر داره، بله هر کدوم حرمت و نظر داره. نه احتمال میدیم، اگه احتمال نمیدادیم که شک نمیکردیم. حالا بر خاطر همین که شما احتمال میدید، یعنی همه این مصیبت های دو سه روزمون بر خاطر این مصیبت اینه که شما احتمال میدید این دخالت داشته باشید. خب حالا این دخالت برای رفع این احتمال استصحاب پیش میاد. بله احتمال میدیم ثبوتاً دخالت داشته باشه و اذن قطع و جدا شد دیگه هیچ اثری از حکم سابق نباشه، این احتمال هست، ولذا شک میکنیم، ولذا استصحاب میکنیم. بس در تکمیل قوائم استصحابه. شما متیقن سابق میخواید، مشکوک لاحق میخواید، بدون تغییر در موضوع، این تیک دست این زید یا این زن، این کان حرامن نظر الی فالان کما کان، این همانه، این تیکه دست همون دست نیست که به بدنش متصل بود. این استصحاب که خیلی وقتا تعبیر می کنیم، تشخص موضوع، استصحاب حاضریت و از این گونه تعبیرات، بله در کلام امثال آی خویی، نه در اینجا و نه در مسائل متشابه این در جاهای دیگر هم نیامده. این حقه، اینجا مطرح نشده، در اصول آیونم مطرح نشده. بله این ما از اساتید مرحوم والد شنیدیم به عنوان، حالا نمیدونم این تعبیر ها چی دیروز بعضی ها برستن، نمیدونم و خیلی وقت دنبال این حرفاش نبودیم که حالا این اساس بنا و ابداعش از کیه، آیا از مرحوم ها شیخه و اینجور تلقی شده یا از خودشونه، نمیدونم. حتی من از آقای حاج آقا موسا هم پرسیدیم که آیا از زمان شیخ به بعد، میدونید مبدع این مسئله و این به اصطلاح قضیه چیه، ایشونم اظهار کرد که نمیدونم اینو. در هر حال، حالا هر که باش، عمده اینه که ببینیم این حرف قابل تکمیله و قابل قبوله یا نه. این همانه همین اینا منم جا عضو عضو و موضوع همم هیچی، دستمو میذارم روش، میگم هازا کان حراما، هازا هیچی میگم کار ندارم، نه به ما انهو جزئون، نه به ما در این لحاظ که عرب بعضی که تشخیص شده این درسته یا نه، که من بگذارم دست بذارم رو چشم من ببندم بگم هازا کان حرامن ان نظر الی، این درست هست یا نیست؟ چرا؟ بله. آیا وجود خدا رو قبول داری یا نه؟ گو معلوم نیست، راحتی دیگه، معلوم نیست گفتن که آسونه. نه گفت بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید آقا جان، در باب استصحاب یک به اصطلاح بحث کلی هست، حالا در تنبیهات استصحاب یا در اون اواخر به اصطلاح یا در لابه اتای تنبیهات یادم نیست کجاست، میرسیم انشالله بهش. در موضوع استصحاب اونی که لازمه بقا الموضوعه، اما به چه دلیل، به چه علت، حکمش چیه، یعنی علت حکم چیه، ملاک حکم چیه، اینا در استصحاب دخالت نداره. مثالی که در این باره میزنن یه مثال مشهود که روشن بشه، یه خیمه یه جای علم بود، هر خیمه یه عمودی وسط این خیمه هست که اگر اون عمودو بردارن اون خیمه میفت، بله برسیده. حالا بله آقا خوندن موشی بچه بسیار خوب، بله رحمت الله علیه. حالا اگر یه خیمه ای برپا بود، یه عمودی، یه عمود خاصی، عمود آ، یقین دارم اون عمود برداشته شده، اما احتمال میدم که همون وقت که او رو برداشتن عمود دیگری زدن جاش و اون خیمه باقی است. ها حالا یاد اومد در بحث استصحاب اقسام ثلاثه استصحاب کلی، اونجا میگیم این از قبیل استصحاب کلی نیست، استصحاب شخصه. نمیدونم آیا این خیمه هنوز باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنم بقای خیمه را، حتی ولو میدونم که اگر این خیمه باقی باشه به یه عمود دیگریه، به یه ملاک دیگریه، نه به اون ملاک اولی. همین حرف را مرحوم آخون در استصحاب احکام متخذه من العقل، که عقل یه ملاکی رو درک میکنه، یه جاهایی رو حکم میکنه، یه خراش که به اون ملاکش بیاد دیگه عقل حکم نداره، اما از اون حکم عقل حکم شرع رو استنباط کردیم. حرمت، آیا اون حرمت رو میشه استصحاب کرد یا نه؟ شیخ انصاری فرمود نه، چون این متخذ از حکم عقل است و اون حکم عقل به محض این خراش از بین میره و دیگه حکم نداره و قابل استصحابم نیست، چون موضوع حکم عقلم عوض شد. مرحوم آخون همونجا اشکال عمده‌ای که داره که نه آقا، همین اول بحث استصحاب بالمناسبه دنبال تعریف استصحاب مرحوم آخون ذکر کرده، بله در حکم شرعش قابل استصحابه. چرا؟ برای اینکه تا اونجاشو عقل درک کرد. ممکنه بدون اون قید یا شرطی که عقل با وجود او حکم را درک کرده، بدون اون هم به ملاک دیگری یا نه به همون ملاک به نحو دیگری باقی باشه و با حکم شرع بمانه. لذا حکم شرع قابل استصحابه، حرمت قابل استصحابه. اینا بحثای مختلفی که از همه از یک منشأ گرفته میشه. در استصحاب هیچ نگاه نمی کنیم که این حکم سابق به چه دلیل بود. بله فرضمون اینه که ما تو اون دلیل شک کردیم یا علم پیدا کردیم که اون دلیل نیست، ممکنه دلیل دیگری جایگزینش شده باشه، ملاک دیگری جایگزینش شده باشه. ها اما حالا هازا به هر جهتی بود، کان نجسا، کان حراما، این درسته. چشم من ببندم دست میذارم روش میگم هازا کان کذا.
در مورد تارات نمیشه.
چرا؟
انسان طاهره ولی بیا قطع شده باشه میگه
اون دلیل خاص داره. حالا بگیم عرض میکنیم اجازه بدید اجازه. اگر شک کنیم مورد شک باشه، بله این استصحاب رو این حاضریت میاد، موضوع تمام. مشکل چیه؟ این بود یا نه؟ سوال این حاضا کان حرامن یا نه؟ اینو باید جواب بدید. با دقت عقلی که عقل نداریم که دقت کنیم که با ولمون کن بذار کار خودمون انجام بدیم، خودمون عرض میکنیم. آها جسارت نمی کنیم خودمون عرض میکنیم. بله بله عرف دقیق، هر چی بری به عرف بگی که آقا این نجس بود یا نه، چی جواب میده؟ میگه وقتی که اونجوری میگه این، بله همون وقتی که متصل بود این نجس بود یا نه. این همانی نیست. وقتی که بریدش اینجا گذاشتی این همون تیکه سابق نیست. ببین بنا شد آقای سبحانی، خداوند انشاءالله شفا بده چشم شما هم که مثل من تازه به شما ملحق شدم، شما سابقه داری، اما چشم عقل تو فهم تو که نباید ببندی، اونو بیشتر باز کنه. عرف اینو تردید نمی کنه، میگه هازا کان حراما. الانم شک دارم که حرام املا استصحاب مگر چی میخواد؟ قوام استصحاب تام مد. اینجا بله نسبت به این حاضویت تعبیر آقای حکیم که اونو بود رو کلی، رو کلیش درست نیست، رو این حاضویت جدایی و انفصال و اتصال من الحالات تاریه، از حالات تاریه است. ولذا مثلا یه گوسفندی رو بله هدیه باید یه تیکشو بخوری، وقتی که هر سرشو بریدی جدا جداش کردی اون تیکه از اون حدی هست و یسه و یجزی براش اکلش یا نه، این چیز دیگه شد. هیچ عرفی میگه یه چیز دیگه است، این ربطی به اون حد نداره، همونه. خب بنابراین این مسئلتون فرعون یا بگیم اصلون قاعدتون خاصه در باب استصحاب که یترتب برش فروع بسیاری در مسائل فقهیه، که در این گونه موارد بعد از این که یک حکمی تشخص خارجی پیدا کرد موضوع می شود هو الموجود الخارجی در مورد استصحاب بعض اسباب و حالا جهات مختلف استصحاب دیگه چشم میدوزیم به این موضوع خارجی، چشم نداریم به اون عنوانی که موجب انتقال حکم به این موجود خارجی شد و به هازا یسه و اینجا استصحاب کنیم حرمت نظر را، کما اینکه ظاهر فهم فقها هم من از صدر الی ذیل این چنینه. حالا تو کلماتشون بحث استصحاب درست باز نشده تا ببینیم نظرشون این گونشی بوده یا نه، شاید هم ارتکازن همین مقدار که کان هازا فلان گفتند و به این اشکالات دیگه توجه نکردن. اون حقیقتش بله، اگر اون دست رو متصل کردن و به اون نگرفت همون طوری قطعه مبان بود و روز به روزم داره خشک میشه، این همون قطعه مبانی از اوله و حالا احکامش باقیست یحرم النظر الی یا کما اینجا حالا خواهیم هم گفت. و اگر نه گرفت و حالا دیگه جزء اون نیست، حالا دیگه بله این عرفن هم اون نیست، برای اینکه این داره رشد میکنه، عرفم اینو میفهمه، این شد یه چیز دیگری. این بحث رو در باب طهارت در این مسئله که اگر چنانچه دندان کسی افتاد به جاش دندان سگ گذاشتم، مسئله مطرحه در عروه داره دیگه، این نشون میده که اون زمان زمان ائمه هم اومدن سوال کردن از امام، زمان ائمه هم کشت دندان که حالا گاهی با خیلی تمتراق ازش اسم میبرن اون زمان هم بوده کشت دندان، که امام میفرماید اگر جز شد چنین شد چنان شد، درست همین جزئیت و عدم جزئیت رو امام فرق میذاره، اگر نه یه چیز لق اضافه ایست تو دهن همون حکم نجاست سابق رو دارد، و اگر نه جزء این شد دیگه جزئیت او رو از دست داد، نه دیگه این اون نیست، این شد یک طبیعت جدید، یک موجود جدید، بله اونو نداره. میاد همین حرف حالا در این مسئله بعد دنبالش در کشت مو که الان دیگه خیلی مرسوم هم شده، در کشت مو حالا اگر مرد، حالا یک مسئله بعدی که دنبالش عرض میکنیم، کش کرد مو رو از موی زن گرفتن براش کش کردن، این چه حکم داره؟ این حالا میاد دنباله مسئله عرض میکنیم. بنابراین نتیجه بحث در این فرع اینه که نه، ما بر اساس این استصحاب، استصحاب نجاست به اصطلاح استصحاب حرمت نظر الی هازا به ما هو و هازا، میگیم در این موارد بله حرمت نظر دارد. دوباره عربیش تا تکرار کن. میدونم حکمش چی؟ دست اونه، فرضم اینه، فرض هر مسئله ای وقتی است که موضوع رو میدونم، موضوع این دست اون دست ولی جدا شده از اونه، حالا حکم اونو داره یا نداره؟ تازه اول کار آقا دوزاریش حالا افتاده قضیه رو. حالا و اما بله، و بعد از این بیان اشکال دوم مرحوم آقای خویی که لا تجرب استصحاب فی الاحکام الکلیت کذا، در این باره عرض میکنیم. اولا این یه بحث مبنایی است و مبناییشون این طوره، خب آقای حکیم این مبناش نبود، دیگران هم نیست، ما هم در جای خودش عرض میکنیم نه، لا فرق در جریان استصحاب بین استصحاب در احکام یا در موضوعات، احکام کلیه هم استصحاب جاری میشه، شبهه تعارضش به اصالت عدم الجهل منتفیه، بنابراین جاریست مبناعن هیچ. علاوه بر این حتی رو مبنای خود ایشون که این استصحابی رو که عرض کردیم حاضریت ایشون خب تصویر نفرموده بود، اما اگر این استصحاب رو تصویر کردیم که مبنای حرفمون الان اینه، این اصلا جزء بحث استصحاب در احکام کلیه نیست، یخرج از او. این استصحاب در یک حکم جزئیه، نه احکام کلیه، در یک حکم جزئی است و اون اشکال کلن در اینجا مندفع علت شده. خودشونم میدونم اونجا دیگه استصحاب عدم الجهل نمیاد، چون جهل در این موضوع شکسته شد، دیگه قابل استصحاب عدم الجهل نیست. بله. بله.
این المرأة ترتیب هاذا بشه این از کجا؟
این از کجا؟ من حالا میگم شما خودتون نواستادید نگاه میکنید یه جوونی داره چشم چرونی میکنه، مثلا به یه زنی نگاه میکنه، میری بهش میگه آقا نگاه نکن، میگه چرا؟ چی جوابشو میدی؟
میگه نگاه به زن حرام.
میگه نگاه به زن حرام، چه ربطی داره به این؟ چرا جلو چشمنو میگیری؟ میگم جزء اون یعنی چی؟ یعنی این حرامه؟ میگید پس دلیل گفت نگاه به زن حرامه، اما نگاه به این، نگاه به این حرامه؟ این تطبیقش ببین نتیجه همینه. این انطباق کلی بر فرده، انطباق کلی بر فرد یا امر ارتکازی، خودتون به ارتکاز این کارو کردید. این احکام کلی همه، احکام کلی همینه، حرمت و نظر الی المرأة حکم کلی.
یعنی هر
یک
حکم کلی بود ما در اون حکم
کلی
شک کردیم، موضوع رو هاذا بگیریم بعدم.
نه موضوع هاذا نمیشه اگر تشخص خارجی پیدا کرده نمیشه. مثلا العنبو اذا غلا یحرم، بعد میگه آیا اگر کشمشم غلا یحرم اولا، حکم کلیه، موضوع هم نداره. این حالت سابقه موضوعی در این حکم کلی مثلا اینجا یا استصحابی هست یا نیست، ایشون میخواد اونو اشکار کنه در احکام کلیه اینجور. این حاضا نبود؟ کجا بگی؟ همینجا کد انگور بود، انگور که غلا یا لم یغله. بله وقتی که این چیز بود در اون وقتی که انگور بود یه استصحاب تعلیقی اون وقت میاد اونجا میگن استصحاب حکم کلی جاری نمیشه. اما یک انگور خاصی را دست بذاری روش باید استصحاب تعلیقی بکنی، این حکم این انگور اون وقتی که این چنین بود چنین، اگر متشخصی پیدا کرد بعد یه جایی وابستگی پیدا کنه مورد شک شما به این تشخص خارجی.
بعد انگور رو میگیم این انگور این اگر خرابشه حرام میرو سراخ کشمش هم کشمشونه هم همونه.
بله اون وقت استصحاب تعلیقیه. بله اشکالش میاد از سلسله استصحاب تعلیقی. بله اگر انگور خارجی رو دست گذاشتی روش اون وقت صحبت استصحاب تعلیقیه، فقط مشکل دیگه ای نداره.
تشخیص این که بعضی جواب میری سراغ تشخیص خارجی بعضی
این چیه؟ پس شما این همه اومدید خودتون در 23 سال قبل معطل کردید و شهرم شلوغ کردید برای چی؟ چه کار از شما میاد؟ قانونش هست تطبیق کلی بر فرد، یه قانون ارتکازی همه کس همه داره. خب همینه، همینه چیزی. من میگم نیست، میگه بله اگه اون انگور جوشید که هیچ. اینی که حالا میخوایم برس حالا ببینی این مثال ها در استصحاب خیلی تفاوت میکنه بعضیش. این بس تمام
فردی باید
از ذای
اونم بله مثلا شما کل مستقیم یک برای نفیه قضیه حقیقی میاد توی فرد که مستقی شد، این حالا دستش هم جدا شده، دستش هم واجب است کنه نتیجه این حرف برای
دست رو تکلیف متعلقه به کیه؟ ببینید نه خیلی تفاوت. ببینید این شبهه شما در مکلفه، بحث در موضوع در مکلف به، نه در مکلف. تکلیف قابلیت نداره اجزا که تکلیف بهش تعلق بگیره، احکامی که قابلیت دارد که به اجزا تعلق بگیره میگیره، اما وجوب تعلق نمیگیره به کل جزء من حیث المکلف، من حیث المکلف و به، بله به کل جزء تعلق میگیره. بله شخص موضوع است برای قضیه حقیقیه وجوب الحج. وجوب الحج به عنوان یه تکلیفه، تکلیف لا يتعلق الا به انسان عاقل بالغ چنین و چنان به شرایط این موضوع. نه نه، حرمت مال اون ناظر، حرمت حرمت تکلیفش به اون ناظر تعلق گرفته، ولی حرمت و نظر به چی؟ اون که مکلف نیست، این مکلف به موضوع تکلیفه، نه خود مکلف. دقت خوبی فرمودید، اما این تفاوتشو شما بین اجزای ترکیب نمیدونم مجازی و حقیقی فرق میذارید، بین اینجا فرق نمیذارید آقای مهندس. خب از این بحث که بگذریم، نتیجه این که حالا دنبال این بحث هم در کلام شیخ انصاری، هم در کلام سید، هم در کلام ماتن در اینجا آمده، یه اجزایی رو گفتن نه اینا با این که جزء اجزای زن بوده و کان یحرم النظر الی، حالا حرام نیست. مثلا موی سرش رو قطع میکنه، یا دندونش رو میکنه، یا ناخونش رو میگیره. آیا نگاهی به این ناخون و دندون کنده شده، این ناخون وقتی که دست زنه، یا مما یحرم النظر الی، حالا هم مما یحرم النظر الی؟ اینجا تعبیرات آقایون. سید تعبیر میکنه به این شکل، لا مثل اون قطعه مبانه یحرم النظر علی مثل الید و نحوه ها، لا مثل سن و زفر و شعر، اینا رو یک پارچه در اینجا آمدن گفتن شعرم علل احوت اجتناب کنه. نه، در مورد سن و زفر اشکالی نداره، اینجا رو چی کارش کنی؟ چی نتیجه بگیریم از این بحث؟ مرحوم آقای حکیم رو روال خودشون یه رو حل کردن، آقای خویی هم که راحته در این قضیه میگه نه اصلا کل جزء دیگه و ید و اینها هم که اشکال نداره و اینا هم همینطور اشکال نداره از اون قبیله. و حالا رو مبنایی که عرض کردیم چه باید بگیم؟ انشالله فردا بیاری خود.